و قول من در قضیه مقدمه واجب سبرش در ظرف تزاحم عبادت با یک اول واجب دیگه اتفاق میفته، که اگر تزاحم کرد اون اول عبادی با یک واجب دیگر به گونه ای که برای اون واجب دیگر ما باید اول عبادی را ترک کنیم و اون واجب دیگر اهم بود، اگر کسی اومد این عبادت را انجام داد و در افسراغ اون واجب دیگر از نظر مشهور این اولش باطله، از نظر من صاحب فصول صحیح. از نظر مشهور چرا باطله؟ بگه چون مشهور بیاد ذات المقدمه را واجب میکنه و چون مقدمه ازاله ترک صلاته، پس خود ترک صلات میشه واجب. ترک صلات که شد واجب، فعل صلات میشه حرام. فعل صلات که شد حرام، اگر رفت نماز خود نماز باطله. لذا کسی که در مسجد نجاستی میبینه بعد نمیره ازاله کنه، میره نماز میخونه، از نظر مشهور نماز او باطله. تا اینجا معلوم؟ این تا اینجا. بعد گفته که اما برابر مسلک من صاحب فصول اون عمل عبادی صحیحه، نماز درسته. چرا؟ چون من وقتی ترد ازاله رو میخوام واجب کنم همه مقدماتش که واجب نمی کنم، فقط مقدمات موصله رو واجب میکنم. یعنی برای اون کسی که لحاظ کرده و ایصال که برسد به ذن مقدمه میخواد ازاله نجاست کنه، من فقط برای او ترک نماز رو واجب میکنم. اما برای اون کسی که اصلا نمیخواد ازاله کنه، بعد دیگه برای اون ترک صلات رو واجب نمی کنم. بعد ترک صلات رو واجب می کنم که منجر به تحقق ازاله بشه. اگر ازاله محقق نشه به هر دلیلی، ترک صلات هم واجب نمیشه، فعل صلات هم حرام نمیشه، زد نمازی که خونده صحیح خواهد بود.
شخصی که بعد از نمازش میره ترک ازاله میکنه، بعد از نمازش ازاله
میشه، که ربطی بس داره، بس تو فرض تزاحم هم که نمازش خونده بعد رفته ترک سبره در ظرف یعنی تزاحم نمازش خونده تمام شده. صاحب فصول بگه همون قبل از نماز، صاحب فصول بگه این نماز صحیحه. چرا؟ به خاطر که من در چه صورت ترک صلات واجب میکردم؟ در صورت که تو این زمان به جای اینکه نماز بخونه بره بگید ازاله، به جای اینکه نماز شو بگید خونده تو،
نه قبلش این
امر اومده، خب اون قبلش که نمیخواست بره نماز رو بخونه چیز ازاله کنه، رفت نماز خونه. پس در اون ظرف زمانی که نماز خواد، در اون ظرف قصد برای شیخ انصاریه، برای صاحب فصول قصد نیست، اطمینان هم مهم نیست، تحقق خارجی. وقتی تحقق خارجی نبود، هنوز هم میگم متعالی دوباره خواهم گفت، تحقق خارجی نبود، کشف میکنه که از اول اون لحاظ مطابق واقع بگیم نبوده، وجوبی نمید. بنابراین صاحب فصول گفته در ظرف تزاحم دوازه بگید دیگه صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه اون ترکش در این ظرف وجوبی نداشته، اما برای مشهور باطله چون ترکش وجوب داشته. این میشه فرف صاحب فصول. حرف صاحب فصول رو فهمیدید؟ بعد شیخ انصاری به این ثمره اشکال کرده، گفته نه تنها مشهور میگن باطله، تو هم باید بگی باطله، ثمره بار نمیشه. خب مشهور میگن باطله مشخصه، چرا؟ چون ذات المقدمه را واجب کرده بود، و وقتی ذات المقدمه را واجب کرده بود ترک صلات واجب بود، فعل صلات حرام شد، نهی در عبادت هم دال بر فساد شد، باطل شد. اما صاحب فصول چرا باید بگه باطله؟ بگه به خاطر اینکه توی صاحب فصول بگن نمیگی فقط مقدمه موصله واجبه، یه در جانب وجود قول تو اخص از قول مشهوره. مشهور میگن همه مقدمات تو میگه خصوص مقدمات موصله، شیخ داره میگه. پس در جانب عدم باید برعکس بشه، چون دقیز اخص اهمه، منطقیاتونه دقیز هم اخص. وقتی که در جانب وجود قول تو اخص از قول مشهور شد، در جانب ترک قول تو اهم میشه. یعنی همون جایی که اونا ترک را حرام میدانند، تو باید حرام بدانی بس زیاده، تو بیشتر از اونا باید ترک و حرام بدانی، نه کمتر. پس اگر مشهور در این ظرف میگن ترک صلات حرام، چیز ترک چیز فعل صلات حرام میشه، تو باید بگی فعل صلات در اینجا حرام میشه، حتی در جایی که مشهورم حرام نمیدونن بگی حرام میشه. وقتی که این شد، پس تو باید حرمت رو قائل بشی، و حرمتی که قائل شدی باید بگی عمل باطله. و در جانب وجود مشهور میگن همه مقدمات واجبه، تو میگی فقط مقدمه موصله واجبه، این اخصه. پس در جانب عدم یعنی ترکش، مشهور که میگن ترک حرامه، تو باید بیش از مشهور قائل به حرمت بشی، نه کمتر. یعنی حتی در اون جای در جانب وجود تو میگی کی مقدمه رو واجب میکنم، زل مقدمه بشه. پس در جانب که اخص از مشهوره، پس در جانب عدم تو باید عم بگی. یعنی اونا فقط در یه حالت میگن ترک حرامه، تو باید عم بگی. بگی حتی در اون جایی که منجر هم نشد باز حرمت میاد، چون دقیز اخص بگید عم بشه. در این که چه مقدمه ترکش واجبه، تو اخص از اونها بوده، پس در دقیزش که چه مقدمه این فعلش حرامه، تو باید عمد از مشهور باشی. و تو اینو به هم زدی. پس شیخ انصاری گفت ثمره صاحب فصول تمام نیست، و طبق هر دو نظریه نماز بگید باطله، چون وقتی صاحب فصول در جانب وجود قول خودش رو اخص از قول مشهور گرفت، در جانب عم بعد در جانب عدم ترکش باید قولش عم از قول مشهور بشه. در نجه همه جایی که اونا حرام میدونن، اینم باید حرام بدونه و از زیاده، و چون حرام میدونه دوباره بدهی العدل میشه و باطل میشه، چون مبعد مغرب نمیشه.
آره، این دقیز اخص
عمه
فقط
تو قسمت
های بین
مثلا موجب
و
سالبه اینجوری بود دیگه. در هر دقیز اخص عمه به موجب و سالبه هم داره، اولا قضایی ها نیست، مثلا حرمت
وجود دیگه زدان نیستن،
حالا فعلا بذار پله پله. شیخ اینطور گفته تا اینجا معلوم. بعد از این آخوند خراسانی گفته حرف صاحب فصول درسته و ثمره صاحب فصول ثمره درست نیست، اشکال شیخ وارد نیست. چرا؟ چرا درست نیست؟ ببینید یه وقت مولا بیاد کلی رو منهی العرب میکنه، بعد افراد اون کلی هم منهی العرب میشه، بعد این کلی حرام شد افرادش هم حرام میشه. اما یه وقت یه چیزی رو حکم میکنه اینجایی، بعد چون میخوایی بری دنبال افرادش نمیخوایی بری، دنبال ملازمات و مقارناتش میخوایی بری. ملازمات و مقارنات یک شی لازم نیست همون حکم داشته باشه. الان روبه جدعی وایسادن، روبه قبله وایسادن در هنگام نماز واجبه، اما نمیشه بگی پس پشت به جدعی وایسادن هم بگید واجبه، چون هم ملازمه، ملازمه لازم نیست حکمشون بگید یکی باشه. بگه اشتباه شیخ اینه که فکر کرده اینا فرد و کلی هم. گفته خب وقتی دقیز اخص اهم میشه، این اهمش دو فرد پیدا میکنه، یکی ترک صلاتی که منجر شده به ترک ازاله، یکی ترک صلاتی که منجر به ترک ازاله نشده، صلات رو ترک کرده بعدش رفته ازاله هم انجام بده، مثلا که سید میگفت. اینا رو چون دوتا رو افراد کلی گرفته، گفتن این کلی حرام بشه افرادش هم حرام میشه، هر دو حرام میشه، داره که اینا افراد او نیستن، ملازم او هستن، یعنی مقارن او هستن. یه وقت ترک صلات مقارن میشود با ترک ازاله، یه وقت مقارن میشود با فعل ازاله، و مقارنات لازم نیست حکمشان بگید
یکی باشه.
به همین ترتیب قول رو داد، حق رو داده به بگید
صاحب
فصول.
اما که
ازاله
به
ترک
سالات
چیز نمیشه، سرد
نکنه، یا
باید
ترک
سالات
به
ازاله سرد. بله؟ حرف آخون
چیه؟
بلزوبت که لازمت که
ترک سالات باعث
بذار از عقبتر بگیم کجا خواهد. ببین از اصطلاح جوری شد ترک صلات با یه مقدمه ازاله نبود، بعد گفت ازاله که واجب ادل مشهور، ترک صلات واجبه، فعل صلات حرامه، پس باطله. درسته؟ حالا صاحب فصول گفت وقتی ازاله واجبه کی واجب میشه؟ ترک صلاتی که مجر به ترک ازاله بشه، مجر به فعل ازاله بشود، این واجب میشه. دقیقش یعنی ترک صلات که این دفعه بخواد حرام بشه باید اعب بشه از اون ترک صلاتی که به فعل ازاله منجر شده و اونی که به فعل ازاله منجر نشده، هر دو رو باید بگیره. وقتی که هر دو رو گرفت، پس در این حالتی هم که رفته به جای ازاله نواز خوده، تو صاحب فصول هم باید بگی حرامه. بشهور یه دونه ترکشون میشه، تو هر دو میشه، تو این هم باید بگی حرامه. وقتی حرام شد باطل میشه. این میشه فرمایش آخود در دفاع از شیخ، فرمایش شیخ بله. بعد آخود میگه اگر این ترک صلات یه کلی بود، ترک صلات یه کلی بود که دو فرد داشت، یکی ترک صلاتی که بدون ازاله بوده، یکی ترک صلاتی که بعدش ازاله بوده، بعد میشد بگی که هر دو فرد باید حرام باشه. اما اینجا اینطوری نیست. ترک صلاتی که مقدمه ازاله است، این میشه حرام. اما این ترک صلات یه وقت ملازمه با فعل صلاته که همراه با ازاله است، یه وقت هم ملازمه با فعل صلاتی است که ترک ازاله باش باشه، یعنی ازاله هم نکنه، هر دو رو میگیره. وقتی گرفتی ملازمه دیگه افراد نیستن که بخوای بگی اگه اون حرام بود بعد هر دو فردش هم حرام باشه. حرمت یکی ما رو به حرمت ملازم و مقارن نمیرسون. فهمیدی چی شد؟ اینایی که تا اینجا گفتم توی کفایه بود. کفایه معلوم. خب حالا ما چی بگیم؟ ما چند تا حرف اینجا داریم. یه حرف ما اینه که صاحب فصول درست گفته، اما رو مبنا خودش درست گفته، نه رو تصویری که بگید آخود داشت. آخود بحث رو کشون. بسید یه جور دیگه بگیم، یه صلواتی فرستید. فرم عرض باری که بحث مقدمه موسله در واقع ثمره ای اصلا نداره و صاحب فصول روی مبانی که خودش داشته این ثمره رو چیده، بر اون مبانی مختار این ثمره متعتب نمیشه. چرا؟ ببینید از اولش شروع کنیم. گفت اگر یک فعل عبادی باشه واجب که ترک اون واجب مقدمه یه واجب اهمی باشه، مثلا ترک صلات مقدمه ازاله باشه، بعد گفت مشهور میگن این عمل عبادی باطل میشه اگه بره انجام بده، من میگم صحیح میشه، مگه از اینجا نبود؟ خب ما سوال میکنیم برای چی میگیم مشهور میگم باطله؟ گفت به خاطر این که وقتی مشهور ازاله رو واجب میکنن، بعد مقدماتش که یکیش ترک صلاته حرام میکنه، بعد که حرام کردن مقدمش رو واجب میکنه، پس ترک صلات که مقدمه ازاله است میشه واجب. خب اینجا یه سوال داریم. اول بعد اینجا کسی وجوب مولوی غیری رو بگید پذیرفته باشه، ولی اگر وجوب مقدمه را وجوب ارشادی بداند که ما ارشادی میدانیم، اون موقع از وجوب ارشادی ترک صلات دویشه رسید به حرمت نفسی فعل صلات تا بعد مبعدیت صلات را نتیجه گرفت و بعد بگیم المبعد لا یکون و بگید مغربا اینش کن. یعنی این حرفی ثمره ای که صاحب فصول چیده اولین مبنایی که داشت پیش فرضه وجوب مولوی غیری برای مقدمه واجبه، که اگر با وجوب مقدمه واجب رو صرفا ارشادی عقلی بدانیم نمیتونیم از وجوب این مقدمه به حرمت بگید نفسی ترک این مقدمه و بعد چون نفسی المبعد لا یکون و مقرر برسیم. این یه مشکل بطلان نمیرسیم، ارشاد بطلان نیست، ارشاد به انجام ذل مقدمه است. بابا تو برای چی مقدمه رو بگی بیا؟ برای که ذل مقدمه بیا. وجوب مقدمه در مختار ارشاد به ایجاد تمکن برای انجام ذل مقدمه است، نه ارشاد به مفسده و مالیتی در بگو نفس مقدمه. کجاش ارشاد بده؟ شما بگی میخوای ذل مقدمه رو انجام بدی، مقدمه شو انجام بده، عقل میگه اینو انجام بده تا به ذل مقدمه برسی. نبیگه این مقدمه معیوب مفسده داره که خودش. بنابراین اولین مطلبی که باید پذیرفته بشه تا نه دیگه دهی غیریش میشه نه یه ارشادی، دهی ارشادی هم که داله بر فساد نمیشه نزوم
دهی اینجوری مولوی هم باشه حرمت
نفسی که نمیاره. حالا تا یکی فعلا اولین مسئله که باید پذیرفته بشه پذیرش وجوب مولوی برای مقدمه است، ولی اگر کسی رو قبول نکنه که ما هم قبول نخواهیم کرد و قائل به وجوب ارشادی عقلی برای مقدمه بشه، اون فقط ارشاد به ایجاد تمکن از تحقق ذل مقدمه است، ارشاد به مانعیتی از مقدمه نیست، ارشاد به مبغوضیتی یا مفسده در مقدمه نیست که بطلان رو نتیجه بده. یک دومین مبنایی که باید پذیرفته بشه صاحب فصول گفت مشهور میگن اگر ذل مقدمه واجب شد بعد مقدمش هم واجب میشه، بعد که مقدمه واجب شد ترک اون مقدمه حرام میشه. اینم بحث ضد عامه، این که شما از وجوب فعل مقدمه به حرمت ترک بگید اینجای شیخ خدا ترک مقدمه برسی، یعنی بعد قبل ضد عام را پذیرفته باشی تا بتونی از وجوب این به حرمت ترکش برسی. خب ما قائل نیستیم، ما در بحث زد انشاءالله اگر رسیم بحث خواهیم کرد بگیم اونم ارشادیه، عقل میگوید تو اگه میخوای انجام بدی خب ترکشو باید ترک کنی، تو اگه بری ترک کنی میتونی انجام بدی، اما این ارشاد به انجام زده، نه این که ارشاد به مفسده ای در فعل باشه تا بخواد حرمت نتیجه گرفته بشه. این هم دوباره مشکل دومه، یعنی مبنای دومی که باید پذیرفته بشه تا ثمره صاحب فصول تمام بشه پذیرش مبنای ضد عامه که اون رو هم قائل نیستی. خب حالا اونایی که ضد عام میپذیرن چند تا راه داره، یکیش بحث مقدمیت. آره دیگه این ابزار آب گوش بده بابا جان، این دوتا تا اینجا روشنه. خب بعدش این بیاد میگه وقتی ازاله واجب شد ترک صلات واجب، که خودم خود یکی وجوب مولوی، ترک صلات که واجب شد فعل صلات حرام، بعد که فعل صلات حرام شد صلات باطل میشه. دهی که به فعل صلات تعلق میگیره توی بحث ضد آب یا دهی ملازمیه یا دهی مقدمی و غیریه. پس سومین مبنایی که باید کسی بپذیره تا بتونه این استدلال رو تمام کنه اینه که دهی ملازمی و دهی غیری دال بر فساد باشه. یعنی اگر دهی ملازمی داشت یا دهی غیری داشت بازم دال بر فساد باشه، که در دهی ملازمی با دلالت رو قبول نداریم، در دهی غیری هم مباحثی داریم که الان بعد خواهد آمد، چون دهی غیری کاشف از مفسده نیست، و استدلال المبعد و لا یکون و مقربات دیگه توش نمیاد. ولی به هر حال این بندر هم باید بپذیره که ما اطلاق اینو قبول نداریم. حالا کلا هم ممکن نیست.
در نهی غیری چی میشه؟
باید شما پذیرفته باشه که نهی غیری هم مثل نهی نفسی مطلقا دال بر فساد است. دال بر بطلان است. اینا باید پذیرفته باشید. با اطلاقش رو قبول داریم. حالا بحثش بعد بیم. دایلا کلا قبول ندارن در روی دایلیلا. میگن نهی غیری کلا داله بر فساد نیست. فساد فقط با نهی نفسیه.
حتی این مولوی باشه.
مثلا بحث مولویه دیگه ما. مولویه. این هم اشکال سر. یه اشکالی بود که ما اونجا مولوی قائل نیست تو ضد عام ارشادی میدونی. یکی این که الان اگه مولوی هم بدونی بعد بگی مولوی غیری داله بر فساده. این هم باز یه بحث. چهارم ترتب رو قبول نکنی. در صورت این ثمره این بابا درست میشه که شما ترتب رو نپذیری. یعنی بگی اگر کسی ازاله واجب شد باید ترک صلات بکنه، اگه فعل صلات کرد باطله و شما اگه ترتب رو بپذیری بگی باید ترک صلات کنه، ولی اگر ازاله نمی کنه لااقل بره نماز شو بخونه. با امر ترتبی صلات دوره درست میشه. درسته؟ این هم باز یه مبناست که شما ترتب رو نپذیری. و پنجمین و آخرین مبناده که تصحیح عمل از راه بلاک و غرض رو هم قبول نکنی. چون شما اگر ترتب هم قبول نکنی بگه این عمل مفسده کرده چون غیریه، اون بلاک و مصلحت رو داره. غایت الامر به خاطر مانع اهمی به فعلیت نرسیده، به خاطر تزاهم به فعلیت نرسیده. اما انشاءش که چون تزاهم جلوی فعلیت رو میگیره، جلوی انشاء رو که نمیگیره، تزاهم بلاکی که نیست، تزاهم امتثالیه، جلوی فعلیت رو میگیره. خب وقتی جلوی فعلیت رو گرفت انشاءش که بوده بعد میگه از اطلاق خطاب انشای اول رو تصحیح میکنه، باز این ثمره مترتب نمیشه. بنابراین پذیرش این ثمره صاحب فصول به پذیرش پنج مبنا وابسته است که از این پنج مبنا با سه تاش رو محکم قبول نداریم، دو تای دیگه‌ش هم جای بحث داره و لذا با ثمره صاحب فصول رو قبول نمی‌کنیم. ده به خاطر راه شیخا. شیخ اومد گفتش که آقا شما وقت که بیایی بگی مقدمه موصله واجبه باید ترکش رو بگی حرامه، ترکت باید عام بشه، هر دو فرد ترک باید حرام بشه. شیخ اینجوری اشکال میکنه. با اینجوری نمیگیم، با میگیم ثمره صاحب فصول مبتنی بر پذیرش مبانی است که این مبانی رو ما قبول نداریم. حتی خود آخوند هم همه اینا رو قبول نداره. این که آخوند اینجا جا داشت بگوید که حتی بعضی از این مبانی رو قبول نداره و فقط قضیه شیخ نیست. پس این رو جمع‌بندی کنم. شیخ انصاری در بحث مقدم چیز مرحوم آخوند خراسانی بعد از بحث مقدمه موصله در کفایه بحث رو مطرح میکنه به نام ثمره مقدمه موصله. در اونجا ثمره رو نقل میکنه از کی؟ صاحب فصول، که این ثمره مال ظرف تزاهمه، که در اونجا صاحب فصول گفته بنابر قول مشهور در ظرف تزاهم اون عمل عبادی که ترکش مقدمه برای واجب اهمی بوده باطله، ولی طبق قول خودش صحیحه. بعد از شیخ انصاری اشکالی رو نقل میکنه که میگه شیخ گفته طبق هر دو قول باطله، به خاطر اینکه وقتی در جانب وجود مدات رو اخص از صاحب فصول قرار اخص از مشهور قرار دادی، در جانب اعم باید مدات رو در جانب ترک باید مدات رو اهم قرار بدی و در درجه هر دو فرد رو باید تحریم بکنی، که لذا بعدی فردم لذا اینجا باید ترک صلاتی رو که منجر به فعل ازالم نبوده باز تحریم بکنی و این رو باطل بدونی مثل مشهور. بعد خود آخوند با بیان این که اینجا کلی و فرد نیستن که این بگه که کلی رو حرام کردن پس همه افرادش باید حرام بشه، بلکه اینها ملازمات و مقارنات عنوان بیت الله هستند و ملازمات و مقارنات حکم یکسانی بگید ندارند، از ثمره صاحب فصول دفاع کرد. دفاع کرد. اینم حرفا خود بود. اشکال شیخ رو جواب داد. آره. بعد با هم عرض بودی بود که اصلا ثمره‌ای که صاحب فصول مطرح کرده مبتنی بر پذیرش پنج مبناست، که این مبانی سه تاش رو محکم قبول نداریم، دو تاش هم جای بحث داره. اولین مبنا که شما وجوب مولوی را بین زل مقدمه و مقدمه بپذیرید و قائل به ارشادی نباشید، که ما قائل به ارشادی و این ارشاد اینجا به انجام زل مقدم است، نه ارشاد به مانعیت یا مبغوضیتی یا مفسدهی در خود مقدمه. این یک. دو، اگر وجوب مولوی رو قبول کردید، یعنی گفتید بین ترک بین ازاله با ترک صلات ملازمه مولوی است و ترک صلات وجوب مولوی داشته باشه، ضد عام رو هم بپذیرید که از وجوب ترک صلات برسید به حرمت صلات، اونها به حرمت مولوی، در که ما اونجا قبول نداریم تو ضد عام و غالب ارشادیتی. این هم دوتا. سوم، بعد از اینکه وجوب مولوی ترک صلات رو قبول کردید و بعد به حرمت مولوی فعل صلات منتقل شدید، بعد خطاب نهی مولوی غیری را هم دال بر فساد بدانید. این هم باید باشه که خود این محل بحثه. این هم ستا. چهارم، بعد از همه این حرفا شما ترتب رو قبول نکنید، چون اگه ترتب رو قبول بکنید اون صلات با امر ترتبی دوباره تصحیح میشه. پنج، تصحیح با بلاک هم قبول نکنید، چون اگه قبول بکنید همه این حرف هم درست باشه، باز بگیم اونی که بعد ازاله میکرد نکرد و رفت نماز خود ولو نمازش امر فعلی نداشت چون مبتلا به مزاحمه، بگید اهم بود، ولی تزاحم از فعلیت میدازه، از انشاء و بلاک که نمیدازه، با همون امر انشایی و همون بلاک عمل تصحیح میشه. بنابراین این که شما به مشهور بطلان رو نسبت میدید مبتنی بر پذیرش پنج مبناست، که این مبانی مخدوش هستن. ازا این ثمره ای که صاحب فصول گفته ثمره تمامی نیست. چرا میگم؟ ترتب محل بحثه. دو تا از مبانی برای ما محل بحثه، یکی ترتب، یکی هم نهی غیری داله بر بطلان باشه. تو این دوتا ما بحث داریم و سه تاش هم که اصلا قائل نیستیم کلا، یعنی مولوی رو تو نهی قائل نیستیم به مقدمه، ضد عام رو هم قبول نداریم، تصحیح و بلاک هم میپذیریم. بنابراین ما رو بحثه که مشهور هم بیایم اون نماز رو صحیح میکنیم، نماز رو باطل نمیدونیم، که شما بگید رو بحثه که مشهور باطل میشه، رو بحثه که برای صاحب فصول صحیح میشه. مثلا
تو منافی اگر نه هم باشه همین شرط قائل باشیم، قائل به نه هم هستی،
قائل هم چیلی دهی که اینجا داری دهی غیریه. نه باشه، دهی غیریه، دهی غیریه، دهی نفسی نیست. میدونم دهی غیری هم مفسد باشه، کاشف از مفسده که نیست که با ملاک منافات پیدا کنه. اونایی که میگن دهی غیری مفسده، میگن ولو برهیوان به دهی غیری هم باشه مبعده، مولا او را نمیخواهد، چون نمیخواهد عمل باطله، نه این که چون مفسده دارد. دهی نفسی نیست که ملاک رو به هم بزنه بگه تو این ملاک مفسد است که بعد ما نتونیم کشف ملاک کنیم، دهی غیری است.
ثمره بینا نمی‌کنم بحث
مقدمه مصطفی، به
خاطر
شاهی دایره،
یعنی شرکای جرم و اینا رو
می‌خواد
مشخص
کنه
و
یه لباس شرط باشه دایره زیرتر میشه. حالا بذار پله پله بریم، اینو آخر میگم. این حرف ما راجع به ثمره صاحب فصول، اما راجع به شیخ و اشکال شیخ به ثمره و بعد ایرادای آخوند به شیخ، اینجا ما یه حرفایی داریم. راجع به حرف شیخ، شیخ اینطوری به صاحب فصول اشکال کرد که شیخ گفت هر دو باید بگید نماز باطله، هم مشهور باید بگن نماز باطله، هم تو صاحب فصول باید بگی باطله، درسته؟ در حالی که با بیانی که با تو قسمت اول کردیم معلوم شد که از نظر ما مشهور اینجا نماز رو میتونن صحیح بدانن، اصلا مشهور نمیخواد بگم باطله، چون میتونن با انکار نهی مولوی، با انکار ضد عام، با پذیرش ترتب، با انکار، یعنی با هر کدوم اینا به تنهایی، با انکار دال بر فساد بوده نهی مولوی غیری یا با پذیرش تصدیه با ملاک عمل را صحیح بدونن. پس واضحه که ما با شیخ موافق نیستیم، چون شیخ میخواد بگه هر دو باید بگید باطله، ما اصلا از ما گفتیم مشهورم نمیخواد بگم باطله، مشهورم بگن صحیحه. یه نکته، نکته دوم، باز اون جلسه عرض کردیم هم شیخ انصاری علی الله مقامه و هم آخوند خراسانی هر دو در فهم صاحب فصول خطا کرده، کمایی که در فهم خود شیخ هم آخوند خطا کرده به طور خاص. چرا؟ حرف صاحب فصول از اول این نبوده که وجوب مقید به ایصاله، که بعد بگید تو وجوب رو اخص از مشهور گرفتی، پس حالا در جانب نقیض و ترک باید عمد از مشهور باشی. از حرف صاحب فصول این نبوده، حرف صاحب فصول حرفی بوده در ناحیه وجود مقدمه و تصویر مسئله، که حرف درستی هم بوده و به بالا و ده بر هم هست، یعنی آخوند هم باید اینو بگه، همه باید اینو بگه، و اون حرف این بوده که وقتی که شما مقدمه را انجام میخوای بدی، وجوب مقدمه وجوب غیریست، خودش ملاک بگید نداره، خودش ایجاد دایی نمی کنه، ملاک و دایی که ذل مقدمه است، و چون هنوز ذل مقدمه نیامده، پس شما اگه میخوایی مقدمه را انجام بدی با لحاظ ذل مقدمه باید انجام بدی، یعنی با این لحاظ که بقیه مقدمات بیاد تا بعد ذل مقدمه انجام بشه، این مقدمه وجود پیدا میکنه و محقق میشه، و بعد اگر ذل مقدمه محقق شد کشف میکنه که اون لحاظی که از اول بوده لحاظ درستی بوده و مطابق با واقع بوده، و اگر هم محقق نشد معلوم میشه اون لحاظ مطابق با واقع نبوده. حرف صاحب فصول این بوده، اصلا صاحب فصول نمیخواسته وجوب را اخص کنه که بعد تو بگید نقیض وجوب عمه، و شاهد بر مدعای ما عبارتی از خود فصوله که در فصول دیروز هم گفتن، در فصول جناب صاحب فصول یه استدلالی داره، گفته این ایصال الازل مقدمه نمیتواند قید وجوب قرار بگیره، چون اگر قید وجوب بگیره محظور تحصیل حاصل داره، به خاطر اینکه اگر قید وجوب بشه، شرط وجوب بشه، تا شرط نیاد مشروط نمیاد، پس تا تحقق ذل مقدمه نیاد وجوب مقدمه نمیاد، و بعد از تحقق ذل مقدمه وجوب مقدمه دیگه فایده ای نداره، لغوه، چون تحصیل حاصله، وجوب باید برای این بیاد که ایجاد دائی بکند که طرف بره انجام بده، وقتی ذل مقدمه محقق شده انجام مقدمه چه دائی داره دیگه، هدف حاصل شده، لذا خودش اینو گفته، نمیخوام بگم درسته یا غلطه، بولش کار ندارم، کسی که داره این حرف رو میزنه پس وجوب را مقید به ایصال نمیدونه، بنابراین با سیستم رد المتشابه علل محکم میگویی ولو بخشی از عبارت فصول ظهورش در اینه که ایصال رو قید هیئت گرفته، ولی وقتی مجموع عبارت رو میبینیم متوجه میشیم که ایصال رو قید هیئت نگرفته و قید وجوب نگرفته و ایصال رو قید وجود گرفته و تصویر مسئله است، و این قید وجود و تصویر مسئله بالا بود دبره، این اصلا غیر این نمیشه، شما بابا هر کی میخواد مقدمه رو انجام بده برای چی میخواد انجام بده؟ برای ذل مقدمه میخواد انجام بده دیگه. و با این لحاظ و فرض انجام بده که سایر مقدمات هم انجام بده تا به ذل مقدمه برسه، بنابراین اونی که صاحب فصول گفته اصلا این نیست که شما شیخ و آخود فهمیدید و بر اساسش دارید با هم بحث میکنید، شیخ اشکال میکنه، شما دفاع میکنید. او اصلا مطلب دیگری بوده که این مطلب را بعید میدانم آخود انکار کنه، شیخ انکار کنه، اصلا کسی بتونه انکار کنه. یه مطلب واضح و مسلمیست و اونی که شما قائل بودید که تبعیت مقدمه در وجوب چه به لحاظ اطلاق چه به لحاظ اشتراط از وجوب ذل مقدمه است، چون معلول اوست و در اطلاقش تابع اوست، این رو اصلا صافصول منکر
است.
وجود مقدمه تصویر بشه، یعنی چطوری مقدمه تصویر میشه با لحاظ بگو ذل مقدمه ده بحث وجود باشه. لذا غیر از این که حرف شیخ رو دو تا اشکال به شیخ داری، یه ایراد داریم به شیخ، این که اولا این که شما گفتید در هر دو صورت باطل درست نیست، طبق مشهور هم باطل نمیشه وگر پنج مبنا بگید پذیرفته بشه، که بعیده که مشهوری باشه که همه این پنج تا رو بپذیره، بالاخره هر کدوم یه تعدادی از اینا رو قبول ندارن و لذا رو مشهور هم صحیح میشه. دومی که اشکالی که شما به صاحب فصول گرفتید که اتوماتیک وجوب رو اخص میگیری بعد دقیقش رو هم بگیری، مبتنی بر این تصوره که صاحب فصول ایصال رو قید وجوب گرفته که اصلا این تصویر درست نیست. اما راجع به آخود عشق
با این تفسیر شما چی میشه؟
چی؟
نتیجه صاحب فصول این فتوا بس این
فتوای
تو بحث
هم نماز حالا بعد میگم آخر میگم این تام شد. اما راجع به آخود چی؟ ببین من اون برو میگم شما شیخو بگید، میگم سب کنید شیخو بگم آخود رو بگید، آخود رو که میگم باید خب باید خود سب کنید یکی یکی هر کنون سجا خودش اشکال کنید سیده
نه
درشی
تفسیر
سابقه تاول شده که گفتم اشکال شیخ باید بسید. اما نسبت حرف آخود، حرف آخود به شیخ درسته، یعنی فرق است بین فرد با ملازم و مقارن. افراد که مصادیق یک عنوان کلی هست در حکم تابع و کلی هست و اگر کلیه حکمی داشته باشه افرادش هم همون حکم رو داره، در حالی که ملازمات و مقارنات لازم نیست همون حکم داشته باشن، باید فقط حکمشون عکس اون باشه که بشه اون رو امتثال کرد، تکلیف ما لایطاق نشه، اما همون حکم داشته باشن لازم نیست. مثلا وقتی که رو به قبله واجب شد لازم نیست استدبار جدی حرام بشه، لازم نیست، اما نباید یه جوری باشه، لازم نیست استدبار جدی، حالا تو نیمکره شمالی چون شما پشت به جدی رو به جدی میستی لازم نیست استدبار جدی هم واجب بشه، فقط استدبار جدی حرام نشه که بشه رو به قبله رو امتثال کرد تکلیف بالای و تاق نشه، همین کافیه. ولی در مورد افراد همون حکم کلی تو فرده برید کبرای حرف آخود درسته، اما اصل مطلب اینه که حرف صاحب فصول اینی نبوده که شماها فهمیدید ولی با شیخ دارید در مورد این ثمره با هم دعوا میکنید، این یه نکته. و نکته دوم این که این حرف صاحب فصول بر پنج مبنا مبتنی است که شما خودت یه سری از اینا رو قبول نداری، مثلا اولی رو آخود قبول داره، آخود وجوب مولوی غیری مقدمه رو قبول داره، ولی دومیش که ضد عامه که از وجوب ترک صلات بخواد برسه به حرمت صلات آخود اینو قبول نداره، ضد عام رو قبول نداره. مبنای سوم که مولوی غیری هم داله بر بطلان باشه آخود قبول داره، مبنای چهارم که ترتب رو نپذیریم آخود قبول داره، آخود هم ترتب رو نپذیره، ولی مبنای پنجم که با بلاک و امر انشایی نتونیم عمل رو تصحیح کنیم بلکه تصحیح عمل یا کلن وابسته به امر فعلیه یا لااقل با راهی برای احراز ملاک غیر از امر فعلی نداریم، آخود این مبنای پنجم قبول نداره. لذا آخود منطقا باید میگفت که دو تا از مبانی که حرف صاحب فصول بر او مبتنی است، ثمر صاحب بر او مبتنی است، من قبول ندارم، یکی قضیه عدم تصحیح عمل با ملاک و و یکی هم قضیه ضد آب. لذا آخوند در رو مبادی خودش باید بگه طبق مبنای مشهور این عمل عبادی صحیحه، و لذا ثمره درست نمیشه که رو مشهور باطله، رو صاحب فصول صحیحه.
این نسبت مشهور کی
داره؟ صاحب فصول داره.
دیده فتوا
چی؟
فتوا رو
دیده بعد نسبت به مبنایه، یعنی میگه طبق این مبانی باید اینجوری بگه، خودش هم توضیح داده در حالی که فتوایی نیست.
اصلا همین که بعد شما صاحب
حالا تا اینو برسید حرف خودم، اینم راجع به آخوند. تا اینجا معلوم؟ پس قاطی نکنید. سه تا مطلب تو کفایه بود، یکی اصل حرف صاحب فصول، دوم نقد شیخ به صاحب فصول، سوم نقد آخوند به شیخ. ما این سه مطلب رو نقد کردیم و هر سه رو نقد کردیم، هم خود حرف صاحب فصول رو، هم حرف شیخ را و هم حرف آخوند را. اما خب حالا خودمون چی بگیم؟ مثلا آقا اصلا به فصول و شیخ و آخوند کار نداریم. اگر جایی یک عمل عبادی ترکش مقدمه شد برای واجب اهمی، شما اینجا چی بگید؟ اصلا ما کاری به صاحب فصول نداریم، چی بگید؟ ما بگیم علا جمیع المبادی این عمل باید صحیح باشه، این عمل عبادی باید صحیح باشه. تنها در چرا؟ چون با یک وجوب ارشادی برای مقدمه قائلی، پس ترک صلات رو ارشادی میدونیم. دو، ضد آب رو قبول نداریم، پس از وجوب بگید از وجوب برفرض مولوی ترک صلات به حرمت مولوی غیر فعل صلات نمیرسیم، چون ضد آب رو قبول نداریم دیگه. این هم دوتا. سوم، تصحیح عبادت رو از راه ملاک قبول داریم، در نتیجه اون عمل صلات هنوز ملاک داره، چون حرمت هم اگه بر فرض بیاد حرمت غیریه، ملاک رو از بین نمیبره، ملاک سر جاشه، امر انشایی هم سر جاشه. اصلا در تزاهم، تزاهمای امتثالی فقط از فعلیت میفته، از انشا نمیفته، و همون امر انشایی کاشف از ملاکه، هم عمل صحیحه هم قصد امتثال امر انشایی صحیحه، و ما اون عمل رو صحیح میدانیم. بنابراین اگر عمل چه رو هر مبنایی باشه، چه مبنای صاحب فصول باشه چه مبنای آخر، و لذا مصریم بر این مطلب که مقدمه موصله بحث ثمره بگید نداره، و اصلا کل این بحث رو سوء تفاهم سواره، و الا اونی که واقعا صاحب فصول گفته که قضیه بگید تصویر وجود مقدمه واجبه یک حرف درستی است و بالا بوده بده، و بحث لحاظ شرط متأخره و درسته، مثلا غیر از این مسئله تصویر نداره. و اما این مطلبی که آخوند گفته که وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع هم، یعنی مقدمه تابع اوست، و اگر ذل مقدمه وجوب بش وجوب به چیزی مطلق بود، مقدمه مثلا به اون مطلقه مجهول در مطلقه، این هم حرف درستی است و این هم قابل خدشه نیست. تصویر هم همونه، قصد و اراده هم که معالم و شیخ گفتن تو باده گفتن، اونم برای تصویر عبادیت گفتن، نه تر هیئت و داله بر وجود. لذا این بحث از اول یه بحث چیزیه، بحث ناشی از سوء تفاهمیه، و لذا ادامه هم نمیدیم که میخواییم ادامه شو بگیم، چون ادامه البته این مطلبی که ما گفتیم خیلی دیگه هم گفتن. مثلا شما نگاه کنید هم آیه شهیدی هم آیه قانی جفتشون گفته اینو که شیخ انصاری حرفش این نبوده که شما فهمیدید. نسبت به صاحب فصول البته دریدم آیه قانی بگه، ولی آیه شهیدی گفته که حرف صاحب فصول هم این نبوده که شما فهمیدید، یعنی همین کلام ما گفتیم ایشون هم گفته، و حرف صاحب فصول تو تصویر مسئله بوده، شرط متأخر بوده، و این بالا بوده منه. امام هم داره، امام هم اینو گفته، ولی بعد اینا اومدن ادامه دادن، یعنی بعد که تمام شده گفتن خب حالا با اینو گفتید با فصول اینجوری فهمیدیم، شیخ هم اینجوری فهمید، حالا دائری چجوری فهمیده؟ بعد حالا حرفا دائری درست یا غلطه؟ دوباره یه بحث. اصفهانی چجوری فهمیده؟ حرفا اصفهانی درست یا غلطه؟ یه بحث. آغازی ها چونی فهمیده؟ حالا یادم آغازی ها رو ماهی شهیدی گفت دیده این درسته یا غلطه؟ شهید صد چونی فهمیده؟ همینطوری بعد دوباره یه بحر طویلی شده. به نظر با این کانا اصلا آقلاله نیزم برای چی؟ با بحثه از اول اصلا گمش کنیم که با یه مسئله داریم میخواییم این مسئله رو حل کنیم. اصول علم تحصیل حجته، نسبت به اون حجت باید پیدا کنیم. حجت رو پیدا کردیم دیگه چی میگید شما؟
اگر وجود واجه، وجود مقدمه
رو
فقط داره
بحث
کنه،
حالا
خود صاحب فصول چه ثمره داره؟
خود صاحب فصول فکر میکرده تصویری که داره ارائه میده یه تصویر جدید از مسئله است.
چه
ثمره فقهی داره؟ میگم ثمره نداره. خود صاحب فصول ثمره اصولی، حالا فقهی رو کار داره، ثمره اصولی نداره، قاطی داشته. خود صاحب فصول هم فکر میکرده این ثمره مسئله است، یعنی فکر میکرده تصویری داره و بعد با این تصویر ثمره داره، ثمرهش هم همین ضد عبادی کلام گفتم و این ثمره هم ثمره نبوده، یعنی این هم درست نبوده، چون اونی که صاحب فصول میگفته تو تصویر مسئله بوده و مشهور هم اون تصویر رو منکر نیستن و در قضیه ضد عبادی هم فتوا به بطلان نمیدن که خود تو فکر میکنی اینا صحیح میدونن، یعنی رو مسلک تو درست میشه، رو مسلک تو باطل میشه، رو مسلک اونا هم صحیح میشه. نمیدونم فردی یادم.
منظور اینه که اگر ایشون دارین ثمره
رو وار میکنه، ما از ثمره میفهمیم
که مقصود وجود
واجبه. نه، صاحب فصول اتفاقا حرف خودشو درست گفته. رو مسلک صاحب فصول عمل درسته. فکر میکرده رو مسلک مشهور بگو باطله، اونجا رو اشتباه کرده. یعنی ببینید چی دارم میگم.
اصلا اینکه شما دارید از صاحب فصول
نه تصویری که نه اتفاقا برعکس، صاحب فصول میگه که عمل روی حرف من درسته، اینه میگه ما هم میگیم عمل رو تصویر صاحب فصول درسته، بعد صاحب فصول میگه عمل صلاته طبق فتوای مشهور باطله، ما میگیم نه مشهور اشتباه فرمود، ما داریم میگیم یه جا میرسن همه اینو دقت کن، ما نسبت به فهم فصول به همونی رسیدیم که خود فصول گفت. فصول گفت نماز من صحیحه دیگه تو مبنا من، ما هم بگیم نماز رو مبنا تو صحیحه، اما اینکه فکر میکنی رو مبنای مشهور باطله، نخه، چون تصویری که کردی رو پنج مبناست که هیچ کدوم از مشهور همه این پنج تا رو با هم قبول ندارن، لذا رو مشهور هم درسته. فهمیدی چی میگم؟ پس دارید به اگه به فصول ایراد میگیرید نه به تصویر، من میگم تصویر فصول بالا مدمنه، یعنی هر کسی میخواد وجود مقدمه واجب رو تصویر بکنه چاره ای نداره جز اینکه با لحاظ ذیل مقدمه تصویر بکنه و اون لحاظ هم به نوع شرط متأخر بیاد، چون وجوب مقدمه چه مولوی چه ارشادی بالاخره غیریه، خودش دائمیت بگید نداره، دائم مال ذیل مقدمه است، برای وقتی شما مقدمه رو دارید انجام میدید به دایی انجامه بگید ذل مقدمه انجام میدید و چون ذل مقدمه هنوز نیامده با لحاظ ذل مقدمه نه همه شرط متأخر دارید انجام میدید، پس تصویری که صاحب فصول گفت درسته و همه میپذیرن و اینی که خود صاحب فصول فکر میکرد مشهور اینو نمیپذیرن اینطوری نیست، مشهور هم فتوا به همون صحت میده، و اما اینی که شما یه شیخ گفتی که صاحب فصول باید فتوا مطلق بده، نه صاحب فصول باید فتوا صحت بده و همه به یه جا ختم میشن، عرض من اینه، یعنی ما اگه به فصول ایراد گرفتیم نه به تصویر فصول از وجود بود، ما گفتیم اون تصویر درسته و بالا مدبره، به فهم فصول از مشهور اشکال گرفتیم و اگر به آخود اشکال گرفتیم نه به اصل مدعای آخود بود که وجوب مقدمه تابع وجوب ذیل مقدمه است در اطلاق و اشتراط، اینو قبول کردیم، به فهم آخود از شیخ و فصول ایراد گرفتیم، درست شد؟ در مورد شیخ البته فتوا اشکال بود، داغتر بود، به شیخ هم به فهمش از فصول ایراد گرفتیم هم به نسبتش به مشهور ایراد گرفتی، یعنی شیخ قوی تر بود، چون شیخ میگفت رو هر دو باید باطل باشه، گفتید نه طبق صاحب فصول درسته، شما صاحب فصول بد فهمیدی، طبق مشهورم درسته، چون رو پنج تا مبناست که اون پنج تا مبنا تمام نیست، بنابراین همه به یه جا میرسن، عرضم اینه و ثمره اصولیه بر مقدمه موصله بار نمیشود، ثمره علمیه میشود، همین بحث علمیه دیگه، ولی ثمره اولیه بار نمیشود، این مثل مقدمه مفوته نیست که فتوا عوض بشه، مثل مقدمه عبادیه نیست که فتوا عوض بشه، مثل شرط متأخر نیست که فتوا عوض بشه، همش یه چیز میشه. و این کش و قوسی که اینجا داده شده ناشی از سوء تفاهم بوده، سوء تفاهم فصول در فهم مشهور، سوء فهم شیخ و آخود در فهم فصول، و یه سوء فهم برای آخود در فهم شیخ، و دو تا سوء فهم در شیخ، یکی در فهم مشهور و یکی در فهم فصول.
نظر فصول کنید
مولوی غیری مثل آخوده، مولوی غیری و قائله، مولوی غیری و قائله بلاک قائله، بلاک همون تبک کنه. بعد آخود وقتی به اینا میرسه به تناقض میرسه، میگه صاحب فصول برفا خودش با خودش تعافت داره، داره که اگه با تصویری که با گفتیم بگی تعافتی هم دیگه تو فصول نیست.
لازم نمیشه که ما بگیم تو مقدمه خود مقدمه موسیقی مصلحتی دیده،
نه دیگه غیریه، از آن آخود هم دهیده. و وجوب مقدمه حتی اگر مولوی هم بدونید بگید غیریه، و وقتی غیریه یعنی خودش حسنی و ملاکی ندارد، هرچی یعنی از لازم مقدمیت ها، از یه جهت دیگری ممکنه استعمال نفسشون جداست، از جهت مقدمیت ملاکی ندارد، هرچی ملاک هست در ذل مقدم است، برای غیریت اینه، حتی حسنش هم از ذل مقدمه بگیره واجب غیری، و این هست. لذا اینا همه به یه جا میرسن و سفر بار میشه. فردا انشاءالله میریم روی اصلی تبعی. اصلی تبعی رو آقای قائلی فقط در حد کفایه بحث کرده، خواستیم نگاه کنید جلسه 88ش که اصلی تبعی رو مطرح کرده، آقای قائلی در جلسه 88 23/11/1400 اونجا واجبه اصلی تبعی رو مطرح کرده و همون کفایه رو گفته و گفته ثمره نداره. ما هم البته معتقدیم اصلی تبعی به شکلی که آخود گفته ثمره نداره، ولی یه شکل دیگری از اصلی تبعی هست که میرزای قمی در قوانین گفته، اگر اونجوری اصلی تبعی رو مطرح کنیم ثمره داره. منتها در متأخرین من دیدم امام این رو متوجه شده که آقا اگر اصلی تبعی رو مثل کفایه بگیم ثمره نداره، مثل قوانین بگیم ثمره داره. ما ایشالا فردا اصلی تبعی رو از کفایه بگیم، بعدش قوانین رو بگیم، حرفای ما هم بگیم، ولی دیگه بیشتر رو اصلی تبعی وای نمیسیم، بعدش هم بریم سر وقت ثمرات و مقدمه واجب که بحث مهمیست و برای ما تعیین کننده است. چون ما تبعی امام معتقدیم مقدمه واجب اگر ثمراتش رد بشه که رد می کنیم، بعد بر این اساس میگیم جعل مولوی غیری توش محاله، از اینجا ردش میکنیم چون میگیم لغوه. لذا ثمرات مقدمه واجب برای ما خیلی مهمه، چون بعد اون مقدمه واجب ما همین میخوایم حل کنیم، اون رو مفصل بحث خواهیم کرد. پس فردا اصلی تبعی کفایه و بعدش هم میرزای قمی و امام.
همه مقدمون ثمر رو رد میکنه؟ همه ثمرات رو رد میکنه.
صاحب فصول این ثمراتی رو که شیخ نقل میکنه،
ثمراتی که بعد میخواد بگه،
اونا ثمرات وعید بهبهانی،
پنج تا
مال وعید بهبهانی، بعد اینا بیاد یک یکی رد.
الان این وجود
آخود یکیشو میپذیره،
وجود مقدمات بحث میکنه چه دخالتی در این سال و این سال
ایسال در وجود نقش داره، به خاطر اینکه شما زمانی که مقدمه رو بخواهی محقق کنی، اصلا تحقق مقدمه با لحاظ ایصال زن مقدمه
است،
اصلا بدون لحاظ معقول نیست، لحاظ نیست این درست، ولی بدون لحاظ اصلا معقول نیست. بابا شما الان یه